آزادی مجله شامگاهی
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشر اولین مجله شامگاهی در چهارشنبه 29 سپتامبر با گرمترین سلام ها حرمگل قادر هستم مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان
و با درود گرم و فراوان میرزا سلیم پورم گرداننده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند، مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند دو نفر از همراهان میرزا خواجه احمدوف که از فرماندهان سابق مخالفین پیشین را بازداشت کردند که به قتل 28 سرباز ارتش ملی متهم می شود. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت هر دو نفر در وادی رشت بازداشت شدند.
عملیات بازداشت کنی گروه های جنایتکار ادامه دارد و از جمله در نیمه اول روز گذشته از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق باز دو نفر از دایان فعال گروه جنایتی تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف بازداشت گردید.
روز 19 سپتامبر گروه مسلح با حمله به سربازان ارتش ملی تاجیکستان در وادی رشت 23 نفر آنها را کشته و 13 تن دیگر را زخمی کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ده ها هزار نفر از سراسری کشورهای اتحادیه اروپا امروز در برابر قرارگاه های این اتحادیه در شهر بروسل راهپیمایی کردند. این مردم علیه کاهش دردناک خراجات برنامه های بودجه اعتراض دارند و این هم در حال است که اتحادیه اروپا در اندیشه جریمه بستن آن کشورهای عضو است که دفیسیت بودجهشان بر اثر خراجات اجتماعی زیاد می شود. از لهستان تا پرتغالیا و از لاتویا تا قبرس همه شاهد تظاهرات کارگری شدند. در اسپانیا کارشکنی 24 ساعته شروع شد که بی‌بند و باری زیادی را به میان آورد. جورج میشل فرستاده خاص آمریکا امروز تلاش‌ها برای حفظ مذاکرات مستقیم صلح اسرائیل و فلسطینیان را شروع کرد. ادامه این مذاکرات زیر شبهه قرار دارد زیرا اسرائیل اول این هفته به ادامه بنیاد شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی کنانه غرب اجازه داد، چیزی که فلسطینیان مخالفانند. امروز جورج میشل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود برک وزیر دفاع اسرائیل در بیت المقدس گفتگو کرد. یک روز بعد جورج میشل با محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان دیدار خواهد داشت که تصمیم دست کشیدن از مذاکرات صلح را تا دیدارش با رهبران کشورهای عربی به تأخیر انداخته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بنابر گزارش ها خدمات استخباراتی غربی طرح حمله های تروریستی القاعده در بریتانیا، فرانسه و آلمان را کشف کردند. این حمله ظاهرا در مناطق قبایل نشینی پاکستان و تکیگاه جنگجویان القاعده تهیه شده است. بنابر گزارش ها تندروان قصد داشتند با حمله های هماهنگ شده غربیان را گروگان گرفته و بکشند، طوری که سال 2008 در دو مهمانخانه شهر بمبئی هند کردند. در آن حمله سه روزه در شهر بمبئی 10 فرد مسلح 166 نفر را کشتند و بیشتر از 300 تن دیگر را زخمی کردند. مقامات ازبکستان از شرکت تاجیک ترانسگاز خواستند تا هر چه زودتر حق گاز صادراتی را بپردازد. در عکس حال انتقال گاز به تاجیکستان 50% کم خواهد شد. خبرگزاری دولتی خاور میگوید انتقال گاز به تاجیکستان از همین روز کاهش داده می شود، زیرا تا کنون تقریبا 2 میلیون دلار حق گاز ازبکستان پرداخت نشده است. در مجموع تاجیکستان از ازبکستان بیشتر از 120 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با ارزش تقریبا 28.5 میلیون دلار وارد کرده است. اتحادیه اروپا علیه فرانسه که هزاران لولی را از قلمروش اخراج کرد پرونده باز کرده است. ویویان ریدینگ کمیسیونر امور عدلی اتحادیه اروپا با تلویزیون فرانس 24 گفت عملکرد فرانسه برای نقض مقررات حرکت آزاد در قلمرو اتحادیه تحقیق می شود. راندن صدها لولی از قلمرو فرانسه به خصوص به وطنهایشان رومانی و بلغارستان باعث ماجرا میان پاریس و بروسل شد. در صورت ثابت شدن این ادعا فرانسه را اتحادیه اروپا می تواند جریمه کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد از این پس کشورش زمین ایرای کمک به کشورها معیارهای سخت‌تری مقرر خواهد کرد. با اشاره به پاکستان که از آمریکا میلیاردها دلار کمک می‌گیرد، هیلاری کلینتون گفت افرادی ثروتمند چنین کشورها باید به کشورهای کمک رسان مالیات بپردازند.
کشورهایی که گروه های ثروتمند خود را مالیات نمی بندند و انتظارند که ما آمده کمک میکنیم تا آنها به مردمشان خدمت رسانند، دیگر به این شکل پیشینه از ما کمک نخواهند گرفت.
هیلاری کلینتون گفت پاکستان تحت فشار ایالات متحده آمریکا حالا سرگرم تهیه نظام مالیاتستانی نوست. پاکستان سالانه از آمریکا تقریبا 1.5 میلیارد دلار کمک غیر نظامی میگیرد و آخرین خبر این است که بانک آسیای رشد اقتصاددان ژاپنی جورج تاکشی را مدیر دفتر این بانک در تاجیکستان تعیین کرده است.
تشکر. همکاری ما طاهری سفر بود با خلاصه اخباری مهم این ساعت و اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی چهارشنبه 29 سپتامبر مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مرور کوتاه با سرخط گزارش‌های نیمه اول این ساعتی برنامه.
بدون مقاومت بازداشت دو تن از طرفداران میرزا خواجه احمدوف در وادی رشت.
اما در رشت چی میگذرد؟ رهاورد خبرنگاری رادیو آزادی از این منطقه نارام.
قصد حمله مانند به حمله ممبئی، آشکار شدن تلاش سلسله عملهای تروریستی در اروپا.
علاقه نیست. هفته دوم است که ارتباط تلفنی با ناحیه رشت مسدود باقی میماند.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان بازداشت دو تن از اعضای گروه میرزا خواجه احمدوف در منطقه رشت را تصدیق کردند. با گفته مقامات این دو تن ضمن یک عملیات غافلگیرانه نیروهای انتظامی دستگیر شده و هرچند که مسلح بودند، فرصت استفاده از سلاح و مقاومت را نیافتند. سخنگوی وزارت امور داخلی همچنین گفت وضع در ناحیه رشت آرام است، ولی تعقیب اعضای گروه‌های مسلح مخالف دولت ادامه دارد.
طور معلوم میرزا مقامات میرزا خواجه احمدوف را به رهبری حمله روزی 19 سپتامبر به نیروهای وزارت دفاع در سرگاهی درای کمروب که منجر به هلاکت دست کم 26 سرباز شد عیبدار میکنند. خود او هفته گذشته بعد حمله مقامات به منزلش نیز غیب زده است و فعلا معلوم نیست که کجاست. جزئیات دیگر را همکاری ما عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
در جریان بازداشت دو تن از اعضای گروه میرزا خواجه احمدوف در ناحیه رشت از سلاح استفاده نشده است و کسی نیز آسیب ندیده است، زیرا میگوید محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عملیات بازداشت خیلی سریع صورت گرفت و این افراد هرچند که مسلح بودند فرصت برای استفاده از آن را پیدا نکردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان که روز سه‌شنبه از ناحیه رشت برگشته است گفت اوضاع در منطقه آرام و ساکت است و مردم از پی جمع آوری حاصل کشت خود هستند. منبع افزود که اما تعقیب و جستجوی اعضای گروه های مسلح مخالف دولت که زیر اطاعت میرزا خواجه احمدوف، علاءالدین دولتوف و ملا عبدالله از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف سابقند در مناطق بلندکوه و محلات مشکوک ادامه دارد.
در نیمه اول روز گذشته از جانب کارمندان مقامات حزب حقوق باز دو نفر از اعضایان فعال گروه جنایتی تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف بازداشت گردید و جانب مقامات حزب حقوق و ساختارهای مملکت عملیات دستگیرکنی آنها در بسیاری از منطقه هایی که احتمال وجود داشتن آنها موجود است، کارهای فوری جستجوی ادامه دارد.
خبر بازداشت دو عضو گروه به گفته مقامات جنایتکار در ناحیه رشت در حال تایید می شود که تاکنون با ناحیه خط علاقه استوار نشده و تلفن های موبایلی نیز فعال نشده اند. در همین حال طبق معلومات یک منبع از سوی مقامات انتظامی کشور، برخی از نفران نزدیک با این فرماندهان سابق در شهر دوشنبه و ناحیه رشت دستگیر شده اند. این منبع می گوید از جمله این فران صناعت احمدوف، سابق رزمنده گروه میرزا خواجه احمدوف است که بعد همایش نیروهای مخالفین با قوای حکومتی در سال 1997 تا چند در شعبه امور داخلی ناحیه نورآباد فعالیت کرده و سپس تا چند مدت سردار شعبچه این شهرک بوده است، ولی چند مدت قبل او از این وظیفه برکنار کرده می شود و حالا که دستگیر شده است در همدستی با گروه میرزا خواجه احمدوف متهم می شده است. در همین حال محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان این خبر و نیز اطلاع درباره بازداشت نفران دیگر همراه با این گروه ها در شهر دوشنبه را تکذیب و تایید نکرد، اما این منبع تصدیق کرد که در جریان عملیات تعقیب افراد مسلح گروه های جنایی مخالف دولت در این ناحیه نفران زیاد بازداشت شده و تنها بعد پرسش و اطمینان پیدا کردن درباره آن که به این گروه ها منصوب نیستند رها کرده می شوند. ولی این دو نفری بازداشت شده در جریان بازجویی قبل اعتراف کردند که در دسته احمدو فعالیت کردند. سخنگوی این وزارت درباره هویت افراد بازداشت شده و محلی که آنها دستگیر شده اند به دلیل خلل نافتادن در کار تفتیشات و ادامه جستجوی اعضای باقی مانده این گروه از دادن اطلاع بیشتر خودداری کرد. آقای اسدالایف گفت که این نفران شهروندان تاجیکستانند و در رفت بازداشت از آنها سلاح و دیگر مهمات جنگی مصادره شده است. سخنگوی وزارت امور داخله شایعه درباره بازداشت و یا کشته شدن پیوندان خود میرزاخواجه احمدوف ضمن هدف قرار گرفتن منزل زیستی او را رد کرد. میرزاخواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین پیشین تاجیک و سردار سابق ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته منطقه رشت بعد از انجام یک عملیات برای بازداشت او از محل زیست خود فرار کرده است. حمله به منزل احمدوف 3 روز بعد از حادثه حمله به کاروان وزارت دفاع و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراو صورت گرفت. میرزا خواجه احمدوف از سوی مقامات به پنهان کردن ملا عبدالله فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک که گفته می شود به حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته و رابطه با القاعده و طالبان دارد متهم شده است. مقامات اینچنین گفتند که احمدوف در حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع در روز 19 سپتامبر نیز دست دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو تن از طرفداران میرزاخواجه احمدوف در منطقه رشت. این منطقه در پیش شروع عملیات ضد گروه های شورشچی در یک نوع انزوای اطلاعاتی و ارتباطاتی قرار گرفته. طوری میدونیم حتی رابطه تلفنی با ناحیه رشت هفته دوم باز مسدود شده است. رادیو آزادی به همین دلیل در طول بیش از یک هفته نمیتوانست با خبرنگارش و در وادی رشت تماس بگیرد.
ولی هرامگل و شنونده عزیز، امروز خوشبختانه ما خبرنگار رادیوی آزادی در این منطقه ناآرام محمود شادی را همراه در استودیو داریم و محمود امروز با تازه‌ترین خبرها از رشت به دوشنبه آمد و حالا می‌خوایم او را با صحبت بخونیم و نخست از این بپرسیم که حالا در رشت چی می‌گذرد.
بله، در حال حاضر درگیری‌ها میان نیروهای دولت و گروه‌های مسلح در رشت مشاهده نمی‌رسد، ولی همان اعزام نیروهای انتظامی بر رشت مشاهده می‌شود و مردم عادی هرچند به زندگی هر روزه‌شان مشغول هستند، اما از حوادث اخیر نگران می باشند و در چهره بسیاری ها یک نگرانی مشاهده می شود که عاقبت چی می شود. و در همین حال ارتباطات تلفنی به ناحیه رشت تا به امروز برقرار نشده است و همان قیود شبگردی از ساعت 8 بیگاه تا 6 بامداد پابرجا است. بعد از آن درگیری روز 22 سپتامبر در یک دو روز اخیر در شهرک غرم حضور کمی آدمان به مشاهده می رسیدند و بازار هم به طور پورا کار نمی کرد، اما از دیروز تر کرده بازارها، مغازه و دکانها خرید پورا به کار در آمدند. همزمان آن مشکلاتی نقلیاتی که چند روز پیش به مشاهده می رسید خرید که رفع شده است و حتی روای ماشین ها به دره کمراب هم صورت می گیرند.
اما درباره عملیات ضد گروه های شورشی چی گفته می شود؟ این عملیات در کجا می گذارد و این نیروهایی که تازه می آیند به کدام سمت ناحیه رشت می روند؟
اساسا عملیات ها در روز 22 سپتامبر در 3 کیلومتری شهرک غرم در دهه کوچان و نشیریان و بالاتر آن صورت گرفتند، و اما در حال حاضر عملیات ها به مشاهده نمی رسند و اما حرکت نیروهای انتظامی اساسا به سمت دره کمراب بیشتر به مشاهده می رسند.
وقت ساکنان کمراب چی می گویند در برای وضعی که در اونجا پیش آمده است؟
صبح امروز وقتی که ما با ساکنان موضع کمراب صحبت داشتیم، آنها گفتند که وضع در اینجا آرام است، اما حضوری زیادی نظامیان در اینجا به مشاهده می رسد و البته در چهره های آنها هم یک نگرانی به نظر می رسد که عاقبت این همه با چی انجام می شود.
اما از میرزا خواجه احمدوف و علاءالدین دولتوف که درباره اونها بسیار سخن میرفت در روزهای اخیر چی خبر در دست است؟ مردم چی میگویند و مقامات چی میگویند که اونها به کدام سمت میتوانستن فرار کنند؟
اساسا در میان مردم از اون که اونها به کجا پناه بردند یا اینکه به کجا رفتند معلومات در دست نیست و مقامات محلی هم در این باره یگان اطلاعات مثال در دست خبرنگاران نگذاشتند که آنها کجا رفتند و در این باره یگان معلومات نیست.
در باره بازداشت نفران نزدیک به میرزا خواجه احمدوف گزارش میرسد، از جمله در باره بازداشت گویا یکی از معاونان رهبر شعبه امور داخلی ناحیه رشت، در این باره چی خبر پیش شما هست؟
پس از حادثه روز 22 سپتامبر نیروهای انتظامی ساکنان برخی از روستاهای به محل این درگیری نزدیک بخصوص جوانان را آورده به مرکز پست کرده و بخشی از آنها را جواب می دهند و مردم از همین حال نگران هستند. و اما در مورد آن که یکی از معاونان سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت بازداشت شده باشد، در این باره یگان اطلاع نیست و فکر میکنم که این احساس ندارد.
و محمود، راه شما از رشت تا دوشنبه چگونه بود؟ چند پاسگاه در آن وجود داشت و آیا چگونه تفتیش می شدند مسافر ماشین ها؟
از آن که ما از رشت تا دوشنبه آمدیم، خیلی که قبلا راننده ها می گفتند قریب 14-15 پاسگاه موجود است، اما امروز که ما آمدیم همگی 8 پاسگاه از رشت تا دوشنبه را مشاهده کردیم و فقط در موضع لبیجر شناسنامه های ما رو تفتیش نمودن و بسیار معامله آنها با راننده ها و با مسافران خوب بود.
تشکر. خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت محمود شادی بود با آخرین خبرهای این منطقه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی. بنا به خبرها نهادهای اکتشافی غربی قصد حمله‌های نوی تروریستی بر ضد بریتانیا، فرانسه و آلمان را آشکار کرده‌اند. رسانه‌ها از نگرانی‌ها در غرب خبر می‌دهند، اما مقامات رسمی می‌گویند اطلاع درباره این قصد اعمال تروریستی هرچند باوری بخش است، ولی هنوز نامشخص.
در هر صورت میرزا به گفته مطبوعات این سلسله حملات در سرزمین های قبیله نشین پاکستان یک پایگاه شبکه القاعده تهیه شده، گروه های علاهیده جنگیان میبایست این حمله ها را با راه گروگان گرفتن افراد در کشورهای غرب و کشته شدن آنها انجام میداد. یعنی نظیر حمله های خونین دو سال پیش در ممبئی هند. حمله ممبئی در ماه نوامبر سال 2008 طوری میدونیم 166 نفر را کشته و بیش از 300 زخمی به جای گذاشت. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
سازمان های جاسوسی غرب بنابر خبرها در پی عاملان احتمالی نقشه تروریستی گسترده ضد بریتانیا، فرانسه و آلمانند. خبرگزاری های غربی به نقل از منابع مخفی در نهادهای اکتشافی و امنیتی ایالات متحده و اروپا میگویند احتمال میرود این حمله ها در پاکستان طرح‌ریزی شده اند. تلویزیون بی بی سی آن را یکی از جدی ترین طرح های القاعده در سالهای اخیر نامید که از طرف سران گروه های پیکارجو در مناطق قبیله نشین پاکستان آماده شده است. این رسانه گفت بنا به طرح مذکور دسته های یکچین جهادیان باید غربی را گروگان گیرند و به هلاکت رسانند. آن افزود این اندیشه از مرحله پیشنهاد به مرحله طرح‌ریزی وارد گشته است. تلویزیون بریتانیایی سکای نیوز از تبادله اطلاع در بین سه کشور اروپایی و ایالات متحده خبر داد که به گفته آن زمینه افشا و خونسا شدن طرح را فراهم آورد. و رسانه دیگر تلویزیون ای بی سی نیوز آمریکا میگوید اطلاع مربوط به طرح از یک گمانبر شده تروریسم دریافت شده است. این شخص شناسنامه آلمانی داشت، در عرفه سفرش به اروپا بازداشت شد و حالا در محبس نیروهای آمریکایی در باگرام افغانستان نگهداری می شود. ای بی سی نیوز به نقل از مقامات در واشنگتن گفته است ایالات متحده نیز از اهداف این طرح بوده است. مقامات اروپایی موجودیت چنین طرحی را تصدیق نکردند، اما در هر سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان حالت آمادگی به تهدید اعلام شده است. مدیر کل خدمات استخباراتی می پنج بریتانیا جاناتان ایوانز روز 16 سپتامبر از تهدید جدی حمله مرگ‌آور هشدار داده بود. وزیر امنیت داخلی آمریکا جاناتان ناپولیتانو روز 22 سپتامبر گفت افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی از تهدیدهای علیه کشورهای غربی از جمله دولت‌های اروپا پیام می‌دهد. نگرانی‌ها از حمله‌های احتمالی و زنگ تلفنی شخص نامعلوم روز 28 سپتامبر سببی برای جهانگردان بسته شدن برج ایفل در پاریس شد. چون این تهدید در یک ماه بار دوم به وقوع می‌پیوندد. وزیر امور داخلی فرانسه بریس هوکتوفو روز 20 سپتامبر از تهدید واقعی چنین گفت:
من با یکان پرسش دیگر پاسخ نخواهم داد، ولی تصدیق میکنم که تهدید واقعی است و هوشیاری و آمادگی ما تحکیم یافته، سطح نگرانی به درجه پیش از آخر بالا رفته است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات استخباراتی آمریکا جیمز کلاپر در اظهارات روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به یگان طرح معین تروریستی گفت خبر دارد که القاعده در پی ضربه زدن به اروپا و ایالات متحده است. روزنامه‌های آمریکایی افزایش استفاده از هواپیماهای بسرنشین در مناطق قبیله نشینی پاکستان را به اطلاع خدمات استخباراتی درباره حمله احتمالی بستگی دادند. مقامات پاکستانی میگویند چنین حمله‌ها اخیراً قریب 20% بیشتر شده‌اند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
هر روز دو ساعت از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان. رادیوی آزادی در ماهواره یمل. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان و بوسن به تحولات وادی رشت. مسدود شدن رابطه تلفنی با این محلی برگزاری عملیات ضد گروه های شورشی نه فقط باعث پوشش ناکامل این حوادث شده است، بلکه مهاجران کاری از این ناحیه را که این شب روز در خارج از تاجیکستان کار و زندگی میکنند نیز در تشویش گذاشته است. آنها میگویند اینک هفته دوم است نمیتوانند از پیوندان خود در ناحیه رشت احوال بگیرند. دلیر یک مهاجری رشتی که در مسکو کار و زندگی میکند به رادیوی آزادی گفت:
برای رشت میخواستیم برای سیری از گپ زنیم، چرا چند کشید سیری از نیست در نوره رشت ما نمیتونیم گپ زنیم.
شما رشت زنگ زده میتونی یا نه؟
نه وابشه نمیتونیم زنگ زده.
با از احوال خانوادگیاتون چه خبر میگیره؟ با
نمیتونیم پرسیم چه خیلی هستن، وابشه سیری از نیست هست.
چند کشید مثلا اصلا تماس نداری با خانواده؟
قریب 10 روز میشواده که احوالم با همه در کارم هستیم، فکرمون هموسونه چی گپ هست، چی گپ میشده باشد، پدر مادر چه احوالند، برادر خواهر همیشه تشویش میشیم برادر، در چه احوال هستن نمیتونیم زنگ زده وابشه، همون مردم غمگین هستن با همین.
نگرانی مهاجران رشتی از قطع شدن ارتباط تلفنی با ناحیه ایرشت. با این حال از وادی ایرشت محل اصلی عملیات گسترده علیه گروه های شورشی خبرها همچنان خیلی پراکنده به دست می رسند و اساساً به همین علت مسدود شدن ارتباط تلفنی با این منطقه. وزیر راه و مخابرات تاجیکستان علیم بابویف امروز اعتراف کرد که ارتباط تلفنی با وادی ایرشت به دلیل عملیات ویژه نیروهای انتظامی در آن منطقه و به صورت موقت مسدود شده است.
این در حال است که میرزا مقامات این وزارت قبلا خراب شدن خطوط مخابراتی را علت قطع شدن رابطه تلفنی با رشت نامی بردند و اما مردم به خصوص مهاجران رشتی در روسیه و کشورهای دیگر در این وزین آرام باید چگونه از اهل خانواده و خوی خود در آن منطقه احوال بگیرند. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالقزاد پرداخته است.
برخی از مسئولان شرکت های موبیلی اظهار تشویش می کنند که وزارت امور داخله با آنها اجازه نمی دهد که فرستنده یا آنتن های خود در منطقه رشت را درست کنند. به قول آنها شروع از تاریخ 19 سپتامبر به این طرف، یعنی از روز آغاز عملیات نیروهای قدرتی حکومتی در دره کمرا به رشت، خط تلفن ها به این منطقه و از این منطقه به بیرون قطع می باشند. یک مسئول شرکت موبیلی که نخواست نامش افشا شود گفت که نهادهای قدرتی زمان ادامه عملیات در ناحیه رشت را مشخص نکردن و آنها نمیدانند که به مشتریان خود چی گویند. به قبل همصحبت ما یگانه پاسخی که تاکنون به مشتریان داده می شود این نقص تکنیکی بوده است. در همین حال وزیر ترانسپورت و علاقه تاجیکستان علیم بابایف روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است به خاطر عملیات نهادهای قدرتی در ناحیه رشت موقتا خط تلفن ها قطع کرده شده است. ولی تاکنون نهادهای حکومت تاجیکستان قطع کرده شدن ارتباط تلفن ها به ناحیه رشت را تنها علت فنی شرح می دادند. معاون وزیر ترانسپورت و علاقه تاجیکستان بکبروف گفت که با وجود وضع به عمل آمده همه چاره ها را جستجو کرده ایستادند که شرایط برای فعال شدن خط ارتباط تلفن به این منطقه فراهم آورده شود.
بله ما جوار دستگیر کردیم، همه قوقب گذاری و همه شد وقت کردیم، یکم وای نیست.
اما در رسیدگی به این سوال که به طور دوامدار ادامه یافتن عملیات و به فعالیتی خطهای تلفن بر ضرر شرکت‌های موبیلی انجام نخواهد یافت، رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان غفور ارکایف چنین پاسخ داد:
خب، когда идёт речь о безопасности государства، речь идёт о специальных операциях силовых структур.
ببینید، وقتی سخن از امنیت و ثبات دولت می رود، زمانی که مسئله فراریان زندانی و مسئله تروریسم در میان است، چگونه در باره اهمیت مالی شرکت های موبیلی گپ زنیم؟ البته وقتی که فرستنده های آنها در این منطقه فعال نیست، آنها ضرر مالی می بینند، ولی عملیات نظامی باید با موفقیت علیه تروریست ها انجام شود و این یک عمل قانونی است که مقامات حکومت کشور اجرا می کنند.
оказывать какое-то содействие для того, чтобы поскорее закончить с поимкой как сбежавших с СИЗО, так и с террористами.
در خصوص این که ضرر مالی شرکت های موبیلی در مهلت ادامه عملیات را کدام جانب خواهد پرداخت، مقامات حکومت کشور پاسخ ندادند و نمایندگان شرکت های موبیلی هم نمیدانند که این پهلوی مسئله چه خواهد شد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و هم یک وسیله خیلی آسان تماس شما با رادیوی آزادی و منبر آزاد برای گفتن نظر خود درباره هر حادثه‌ای که در تاجیکستان و جهان می‌گذرد و از جمله درباره رویدادهای اخیر وادی ایرس که اینک 10 روز باز پربحث‌ترین موضوع در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی باقی می‌ماند. خلاصه چندی از نام‌های امروز در این موضوع رسیده را از مسئول سامانه آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان می‌شنویم.
مطالب صفحه اینترنتی درباره وضع منطقه رشت دوام امروز هم از سرخواننده ترین ها و سرواکنش ترین ها بودند. خوانندگان بیشتر در پایه خبری بازداشت دو نفر نزدیک به میرزاخوجا احمدوف و اظهارات سیاستمدار رحمت الله زایروف و مسعود صابیروف در رابطه با وضع رشت بحث ها کردند. صمد از غرم نوشته است که از شنیدن خبری بازداشت دو نفر اندوهگین شده است. او بر این نظر است که این قضیه وضعیت را باز پیچیده تر خواهد کرد و حیات هزاران نفر از ماندگان سابق مخالفین را زیر خطر خواهد گذاشت. اما وطن دوست از این خبر اظهار خوشنودی میکند. خواننده میگوید این دو نفر بازداشت شده عیبدار نیستند. او افزوده است شاید یکی از آنها برادر احمدوف و دومی پسری او باشد که قبلا بازداشت شده بودند. نفری با نام مستعار کوهستانی گفته است عیب است به هر دو جانب که در همین گونه لحظه های حساس وضع را باز هم پیچیده تر میکنند. اکنون دشمنان ما از خرسندی در کرته خود نمی گنجند، میگوید این خواننده. واکنش خوانندگان به اظهارات رحمت الله زایروف و مسعود صابیروف نیز مختلف بود. نفری نظر محیدین کبیری را که پیشنهاد مذاکرات با مخالفان را کرده است مورد انتقاد قرار داده است و گفته است با مخالفین نباید گفتگو کرد. سفر از چین پاسخ داده است که اگر با گروه های مسلح مذاکرات نکنیم، نیروهای بیرونه با آنها مذاکره خواهند کرد و آنها را استفاده خواهند برد. آریایی از کلوب میگوید رئیس حزب سوسیال دموکرات چون هر وقته از چنین حادثه ها سوء استفاده نموده به پاپولیسم مشغول می شود. اما قربان شاه از دنگره جناب زایروف را دستگیری کرده است و میگوید وقتی یک شخص روشن فکر تلاش می کند که سخن حق را بگوید، ما در حال میکوشیم تا او را بدنام کنیم. خواننده از غرم نوشته است تا آن دمی که ما صلح را میخواهیم، هیچ بازی و دسیسه جانبی نتیجه نخواهد داد و تیر و توپ نیز ناچیز خواهد بود. در بازگاه صحبت مسعود صابیروف که به تحقیق حادثه های رشت از سوی یک کمیسیون مردمی دعوت کرده است، اکثر خوانندگان از این دعوت استقبال نمودند. در این موضوع همچنین نامه های خوانندگان ارجمند ما از طریق تارنامه اجتماعی مای میر نیز هر روز به ما میرسند و برای این نامه ها از خوانندگان بسیار سپاسگزاریم. از جمله جهانگیر صدیق از دوشنبه دایر به حادثه های کمراب نوشته گفته است چرا به درگیری ها عسکران بی تجربه را میفرستند. رحمان قربان نوشته است که به حکومت تاجیکستان باور دارد که گروه های مسلح غیر قانونی را نابود خواهد کرد. سعید مصمیروف از شهر مسکو می نویسد که ما یک چند نفر در شهر مسکو خبرهای نو را از رادیوی آزادی می خوانیم و برای این از شما سپاسگزاریم. دولت ماه پیرو نوشته است بسیار شاد است که تارنامه رادیوی آزادی را می خواند. ما هم از شما که تارنامه ما را می خوانید و فکر و اندیشه های خود را می نویسید بسیار سپاسگزاریم.
مسئول سامانه آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان بود با خلاصه چندی از نامه های امروز فرستاده خوانندگان این سامانه در باره حوادث شرق تاجیکستان. و حالا می خواهم توجه شما شنوندگان گرامی را به سخنان شکار قربان علی شایف، یک شنونده ما در مسکو، جلب کنم که درباره این رویدادها چی نظر دارد.
من نامم شکار در مسکو در این مهاجرت هم این واقعه آخر تاجیکستان مردم خی وطن است وطن نه در خواترم از همین فرصت استفاده برده با امون آدمایی که از سرای که در امون جنگ تلف یافتن از طریق رادیو شما برای همه امون پدر و مادرانشون یک کم درده اظهار میکنن از تو که یک دیگر تقسیم رو به غربی وجود همون مردم غرب هم چایب دارن این خیلی چیزا ما باید بحث کنیم با پامیری با زرفشانی با غربی با این خیلی خیلی جدا کردن مستقلانه سیاست دولت بردن در کار یه رفیه به یکون چیز با تاجیکستان به خاطر این استقلال بودن باید ما گرده هم جمعیم که همین خیلی تقسیمات ها نشوند در همین تاجیکستان یک ادبیات داریم ادبیات باید که تمام ملت ها در غرب از همون منشه میگرن ما باشیم خود با کوچه تقسیم با محل تقسیم کنیم با ملت تقسیم کنیم.
شکار قربان علی شایف بود یک شنونده رادیوی آزادی در مسکو با نظریاتش در برای رویدادهای اخیر تاجیکستان. شنونده گرامی شما نیز اگر در این باره نظری دارید با ما بنویسید. نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org یا azadi.tj و یا به رادیوی آزادی زنگ زنید یا SMS فرستید با شماره 420-725-037-943.
یادوار می شوم که شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی چهارشنبه 29 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیو آزادی رو می شنوید. سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از یک تقدیمی پاره ترانه برایتان خواهم گفت. با ما در امواج رادیو آزادی باشید.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هر شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
شنونده عزیز مجله شامگاهی چهارشنبه 29 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود، شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم هارنگولی قادر از دوشنبه همراهی می‌کنیم. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش‌های نیمه دوم این ساعت مجله.
بلبهای مزن قلف خاموشی، شهرداری برکنار شده مسکو علیه کرمل صدا بلند می کند.
تغییرات کادری، رهبران ادارات امور داخلی هم سود و هم اسفره را عوض کردند.
چرا یک و یک باره با بازرسی فعالیت های رسانه ها و چوبخانه های مستقل پرداختنی ماموران مالیات؟
و هیکل گم شد، مجسمه لیلین را بدون آگاهی از مرکز شهر کلاب برچیدند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شهرداری برکنار شده مسکو یوری لوشکوف رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف را در ایجاد فضای ترس و تعقیب عیدار کرد و اعلام داشت که قانونمندی فرمان برکناری خود را در دادگاه بررسی خواهد کرد. در پاسخ مقامات روسیه گفتند که پرونده های فساد و رشوه‌خواری مربوط به شهرداری مسکو را مورد تحقیق قرار خواهند داد.
با این ترتیب میرزا مخالفت بین کرمل و شهرداری همکنون سابق مسکو یوری لوشکو ظاهرا به مرحله دیگری وارد میشود که پیامدهایش را کارشناسان با گونه‌های مختلف پیشگویی میکنند. در هر صورت خبری برکناری لوشکو از پرسر و صدا ترین تصمیم های دو سالی ریاست مدودف عنوان میشود. نظر این تحلیلگران در این باره را در گزارش خواهید شنید که همکاری ما سلیم ایوب زاد آماده کرده است.
شخصی هنوز چند روز پیش با نفوذ و اکنون شهروند قطری روسیه یوری لوشکوف خود خاموش است، ولی دوستش آوازخوان سرشناس یوسف کابزون به خبرگزاری اینترفاکس گفته است شهرداری برکنار شده مسکو در صدد مراجعت به دادگاه است. ساعتی پس از این اظهارات خبر رسید که به مقابل لوشکوف پرونده جنایی باز شده است. در جواب نامه لوشکوف منتشر شد که در آن با اشاره به رپرسیه‌های استالینی سال 1937 رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف به ایجاد فضای تعقیب و سانسور عیبدار می شود. سیاستمدار مخالف و یکی از منقدان سرسخت لوشکوف بوریس نمسوف می گوید سرکشی های شهردار سابق او را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
یگانه ایرادی جدی به لوشکوف این فساد فراگیر و عمیق مسکو است. بناهن مدودف مجبور می شود پرونده ها را به کار اندازد. اگر این طور نکند، لوشکوف به یک سیاستمدار قوی تبدیل می یابد که می تواند منصبداران و صاحبکاران آزرده را متحد کند و در انتخابات سال 2012 به حیث نامزد پرزیدنتی نمایدان
برآید.
لوشکوف روز سه‌شنبه از حزب روسیه واحد خارج شد و گفت به تأسیس این حزب کمک کرده است، اما حزب در روز سخت نتوانست او را از موج دروغ و تهمت حفظ نماید. خودی همان روز در ملاقات با سران حکومت‌های محلی مسکو و گفت از سیاست خارج نخواهد شد و برای انتخابی شدن رهبران منطقه‌ای که در سال 2004 از طرف پرزیدنت وقت ولادیمیر پوتین برهم خورده بود مبارزه خواهد کرد. با وجود آنکه حزب حاکم و رسانه‌های دولتی در برکناری شهردار خود لوشکوف را عیبدار می‌دانند، کارشناسان می‌گویند در نزدیک به 20 سال رهبری لوشکوف مسکو به پیشرفت‌های چشم‌رسی نایل شده است. کارمندان خدمات زیربنایی و اجتماعی شهر و بازنشستگان نیز از فعالیت لوشکوف خوشنود بودند، مخصوصاً بعد از آنکه وی توانست دستمزد و نفقه بازنشستگی ساکنان مسکو را افزایش دهد. حالا آنها نگرانند که با برکناری لوشکوف ممکن است درآمد اضافه آنها قطع گردد. استعفای او همچنین راه را برای تقسیم نوی بودجه شهر باز میکند که قریب 37 میلیارد دلار است. در حالی که نام چند نامزد احتمالی مقام لوشکوف از جمله افراد نزدیک به پوتین به گوش میرسد، کارشناسان امکانات های رهبری دستگاه حکومت سرگئی سوبیانین را به اشغال این منصب بیشتر میشمارند. در این بین شرکت و محفل های نزدیک به پوتین و مدودف تلاش دارند طرح های بزرگ و سردرآمد ساختمان و تجارت در مسکو را به دست خود گیرند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، به ما یک زنگ کوتاه و یا یک اسمس فرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. با این حال امروز با قرارهای حکومت تاجیکستان معاون وزیر امور داخلی کشور جنرال مایور شریف نظرف رهبری اداره امور ولایتی سوخت تعیین شد. او در این سمت رئوف یوسفوف را عوض میکند. همینطور سرهنگ ملیسه شمس الله محمودوف که تا کنون رهبری شعبه اول امور داخلی ناحیه سینوی پایتخت را بر عهده داشت، رهبری شعبه یکم امور داخلی اسفره را به دست گرفت. این تغییرات کادری در رهبری امور داخلی ولایت سوخت و ناحیه نورم اسفره به دنبال حمله مرگ طلبانه به قرارگاه شعبه مبارزه با جنایت سازمان یافته ولایت سوخت در شهر خوجند صورت گرفت.
و طوری می‌دانیم هرانگول مقامات مسئولیت این حمله مرگ طلبانه را که روز 3 سپتامبر با هلاکت 3 نفر و جراحت برداشتن 27 تن از کارمندان میلیسه انجام شد، به دوش گروه‌های تندرو و مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان که از ناحیه اسفره برخواستند بار می‌کنند. از این لحاظ اکثر تغییرات اخیری کادری در رهبری مقامات میلیسه ولایت سوخت و ناحیه اسفره را یک نوع پاسخ دوشنبه به همین رویدادهای اخیر نیز عنوان میکنند. تحلیلگر تاجیک نعمت میرسعیدوف که با رادیو آزادی از خوجند صحبت میکرد در این مورد گفت:
من باور دارم که نه تنها ترکیه خوجند،
عموما وضعیت در سراسر جمهوری این وابسته به اون مجلس آخرینی شورای امنیت جمهوری تاجیکستان است بی‌شبه و کوشش های رحمان برای تامین کردن امنیت ملی. نقطه آخری هرچند واقعه در سراسر تاجیکستان روی داد، البته ترکش در خوجند، البته ما نباید وضعیت وادی رشت از نظر دور داریم. عموما یک کوشش های پیشگیری کردنی وسیع‌شوی دایره محل همون جنجال حربی است که در صورت به ما آمدن یگان اعتراض یگان عمل تروریستی دامنه همین واقعه ها پهن نگردد. یعنی ساختارهای قدرتی باید همیشه وضعیت تحت نظارت خودشان نگه دارد.
و شما فکر میکنید چنین تغییرات کادری در ساختارهای انتظامی تاجیکستان ادامه خواهد کرد در آینده؟
من گمان دارم که اون واقعه که روی داد این بشوفه با عقیده پریزیدنت مملکت از وضعی کار نبرامدن رابران ساختارهای قدرتی است. برای همون تغییرات ها شدنشان ممکن از احتمال دور نیست.
و اما شیوه برخورد، آیا فکر نمیکنه که نه فقط تغییرات کادری بلکه تغییر شیوه برخورد با همین حادثه ها هم پیش آمده است، مخصوصا مثلا در قبال وضع ناحیه اسفره؟
اکنون البته باید در نظر داشت که عملیات یعنی جزادهی بیشتر می شود یا که چاره های اندیشیده می شود که اصلاحی باید خطاگی های ساختارهای قدرتی باشند. من گمان دارم که اگر رحمان در اندیشه اون باشد که اون خطاگی های ساختارهای قدرتی خودشون صادر کردن اون خطاگی اصلاح شدن، این کار خیلی خوب می شود. ما می دانیم که بعضا نمایندگان ساختارهای قدرتی حقوق اهالی بسیار وقت پایمال کرده گستند. برای تامین کردن اگر آسایشتگی اگر منشأ دار باشد حکومت پیش از همه شوراهای باید بیند که دیگر اون خطاگی ها صادر نشوند از طرف ساختارهای قدرتی.
یعنی زمینه نارضایت از بین برده شود؟ نه،
زمینه از همه نارضایی که در صورت به عمل آمدن بعضی عملیات های از طرف قواهای تندرو اهالی دستگیری نکند. همون زمینه اگر مابود شود اهالی دستگیری نکند. من گمان دارم که اهالی امروز برای دستگیری کردن هم تیار نیست، چون که هیچ کس در تاجیکستان امروز نمیخواهد که اون واقعه که سالهای 92 فلاکتی که به سر خلق تاجیک آمد اون واقعه ها تکرار شوند. ولی پیوسته پایمال کردن حقوق زحمتکشان، حقوق طبقه های گوناگون اهالی، پیش از همه محدود کردن دین، این البته به چارههای جوابی آورده رساندنش ممکن است.
یک جهان تشکر. نعمت الله میرسعیدوف بود، تحلیلگر تاجیک که با ما از خوجند در باره تغییرات اخیر کادری در رهبری اداره امور داخلی ولایت سغد و شعبه یکم امور داخلی شهر اسفره صحبت میکرد. یادوار میشویم که با قرارهای اخیر حکومت، معاون وزیر امور داخلی جنرال مایور شریف نظرف، رئیس اداره امور داخلی ولایت سغد و سردار شعبه اولی امور داخلی ناحیه سینای دوشنبه شمس الله محمودوف، رهبر برای شعبه اول امور داخلی اسفره تعیین شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن عکس و یا تصویر جالب دارید که می خواهید با رادیو آزادی در میان گذارید و یا توسط سامانه رادیو آزادی نشر شود، حتما سر بزنید به تورنمای صفحه خوانندگان در سامانه آزادی نقطه org یا نقطه tg. و اما در ادامه مجله شامگاهی باسم از مسائل تاجیکستان. امروز کارمندان کمیته مالیات تاجیکستان با بازرسی رسانه‌ها و چاپخانه‌های خصوصی آغاز کردند. مسئولان کمیته انداز از جمله با چاپخانه خصوصی اویلا پرینت آمده اسناد کارخانه را به نوار گرفته و برای نسخه‌گیری با خود بردند. سیاوش همدموف، رهبر این چاپخانه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنهایی که برای بازرسی آمده بودند خود را حتی معرفی نکردند.
اونجا تو برداشتن دیدن ویدیو کامرا که شام که کدام سخوه و گزتوی گرفتن یک نسخگی و کرو کدام تمام پنج تای سرش مستقل چوب میشه مره فراف چوب میشه پایکون چوب میشه بعد گزتوی تاوچان بیشوب چوب میشن همه نمون دیگه از تو ما و کارگاره تکنیکی مادن چیزی واردن دادم ها چاک کده اومدن خیلی کردن در سنجش کردن های کرده خیلی شونا معرفی نکردن ولی یکون تر نه نوم شد گفت نه چیز گفت نه فرمان شد نشان داد نه چیز نه و دستره نشان داد نه نمیده و موجبی داره بمکن نه نمیده نه چی بدن و نه حجت نشان دادن من خود شونا معرف کردن نوم تا میگم اچه مگه که نوم امین جان من بعد با اکای امین جان میگم و همراهش میگه کرد کسر میگه مرا ای که امین جان شده میگه اگه کردن نفی نایی است کردن چکو میکنی اخری ما بوار کردیم و در حقیقت بوار کردیم گفتن همه نشان دادیم و نشان میکنم و فیخایت چه و خیلی یک تا اوجه همون نمیدم که چی بودن چی بودن و همه این شما دارم نفهم بیداشم
سیاوش آندامف مدیر چاپخانه خصوصی اویلا پرین در برای تحت بازرسی مقامات مالیاتی قرار گرفتن این چاپخانه اما در کمیته انداز بر رادیوی آزادی گفتند که بازرسی کارخانه خصوصی 3 روز است که ادامه دارد بابا بابایوف یک مسئول کمیته انداز در صحبت با همکاری من در این برنامه هرنگول خادر از جمله راجع به بازرسی چاپخانه اویلا پرین چنین گفت
مو طرفرفتی که مو چندین اندوش فورنده فعالیت اندوز بانش از نظر گذروندیم چندین سوپرمارکت نقطه فروشی سوزی شوری از اون جمعه همون رایون با وید با نشیاتی اویلپری نازش با افتموی که بود وید دیدیم
بازرسی شما تنها سری نشریات خصوصی است یا در مجموع از دیگر کارخانه ها نیست موردی بازرسی قرار میگیرند
کارهای پرافلاکتیکی نظورتی چندین اندوز فرانده رفتیم زیاده از 100 اندوز فرانده رفتیم دوم 3 روز
اینکه کارمندان شما با نشریات اویلا پرینت تشریف آوردن خیلی شبهناک به نظر می رسیدن و بدون معرفی یعنی حجت کارمند انداز بودن یا اینکه مسئولین این نشریات را بازپرسی کردن تو کجا واقعیت دارد؟
که از روی کودش انداز و خیلی ویش مورد آموزش قرار دادیم اومدیم همگی تا نیمه روزه بودیم از ساعت 10 تا 11 و نیمه شخصیتی روحبرش یا یکون فعالیتی دیدیمی میوه دخل نداره این کار حلولی فعالیت مقامات انداز است
بازرسی شما آیا یک نوع فشار بالای نشریاتی مستقل و یا نشریه های مستقل نیست؟
یکون اساس نداره که نشریات دیگره یو این نشریات دیگره رو خیلی بفکرم جمهوری توجیسی همه قریب 85 نشریه هست ما همه گی یکش رفتیم
بابا بوف بود نماینده کمیته اندوز که میگوید بازرسی فعالیت های مالی رسانه های مستقل طبق نقشه صورت میگیرد و کدام کاری فرمایشی نیست اما شروع این بازرسی ها مایه نگرانی اهل مطبوعات شده از آنها میگویند زمان و شیوه آغاز این بازرسی مشکوک به نظر میرسد بسیاری ها ترس دارند که این مقامات در پاسخ به موج انتقادات رسانه ها شاید اکنون توسط نهادهای مالیاتی بالای مطبوعات فشار اعمال کنند
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی
در ادامه مجله شمگاهی چهارشنبه 29 سپتامبر ادامه گزارش ها از تاجیکستان در حالی که حجم تبادلی کالا میان ایران و تاجیکستان در 8 ماهه سال جاری 112 میلیون دلار را تشکیل می‌کرده است، جانب ایران روابط دو کشور در سطح عالی را نمونه برای کشورهای جهان عنوان کرده است. با وجود این معاون وزیر انرژی ایران گفته است که ایران و تاجیکستان را ضرور است روابط تجارتی و اقتصادی خود را نیز به سطح بلند روابط سیاسی دو کشور برسانند.
مسائل همکاری های اقتصادی و تجارتی و علمی و فنی در روابط دو کشور در اجلاس هشتم کمیسیون همکاری های بین دولتی در دوشنبه شهر مطرح می شود و کار این کمیسیون دو روز ادامه خواهد یافت. پرداخت به دیروز و امروز و فردای روابط ایران و تاجیکستان در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
سفیر ایران در تاجیکستان روابط میان دو جمهوری در سطح عالی را نمونه برای کشورهای جهان خواند و گفت که میان تاجیکستان و ایران در سطح عالی مسئله حل ناشده وجود ندارد. با وجود این علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان گفت که دو جمهوری را ضرور است کارهای زیادی را در توسعه روابط اقتصادی انجام دهند. اسماعیل محصولی معاون وزیر انرژی ایران در هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و تاجیکستان در تایید سخنان سفیر گفت ما باید تلاش کنیم که روابط اقتصادی و تجارتی را نیز به سطح روابط سیاسی برسانیم.
موضوعات مختلفی مطرح هست در اجلاس که مربوط به بحث‌های ریلی و جاده‌ای در بخش وزارت راه، موضوعات اقتصادی و بازرگانی در خصوص تعرفه‌ها و سایر موضوعات تجاری بازرگانی مربوط به بخش بهداشت وزارت بهداشت، موضوعات فرهنگی و مسائل آموزش پرورش و در کنار اون چند مورد توافقنامه مستقل هست که خود سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی پیشنهاد کردن و وزارت اقتصاد در زمینه پولشویی و بعضی از بخش‌های دیگر به صورت مستقل امضا خواهد شد.
این در حال است که تبادل کالا میان ایران و تاجیکستان در 8 ماه اخیر بیش از 112 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که نسبت به چین و روسیه بیش از 10 برابر کمتر است. در طول 8 ماه از تاجیکستان به ایران در حدود 30 میلیون دلار کالاها صادر شده، در حدود 81 میلیون دلار کالاها از ایران به تاجیکستان وارد شده است. ولی با گفته خداوردی خالق نظروف از مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، طرح احداث راه آهن ایران و تاجیکستان از طریق ترکمنستان و افغانستان که با ابتکار ایران روی کار خواهد آمد، میتواند تاجیکستان را از بنبست ارتباطی رها کند.
اگر همین تر هر چیز زودتر حل شود و به کار درآید، ما می توانیم تمام مشکلات امروزه خودمون را حل و فصل کنیم. تامین شدن اتصال از طریق راه آهن و ادامه این راه به طرف چین بهترین پروژه اصل خواهد بود.
ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی این راه آهن 1 میلیون دلار اختصاص داده است و همکاری های آینده در این زمینه در اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی نیز مطرح است. با گفته شیرعلی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، موضوع پیش از مهلت تا 20 سالگی جشن استقلال تاجیکستان با استفاده دادن نیروگاه سنگتودادو از مسئله های محوری مطروحه در اجلاس این کمیسیون مشترک است. نیروگاه سنگتودادو با سرمایه ایران در تاجیکستان ساخته می شود و طبق قرارداد امضا شده پس از استفاده بری 12 ساله به نفع ایران این نیروگاه در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. با علاوه شرکت های ایرانی در ساختمان تونل و جاده های تاجیکستان نیز سهم دارند. اخیرا شرکت صابر ایران در مزایده در ساختمان راه شاهان زیغر در منطقه درواز برنده شد. این ساختمان از سوی نهادهای مالی منطقوی و جهانی سرمایه گذاری می شود. با علاوه ایران تلاش دارد با شبکه های برق تاجیکستان پیوست شود. محسن کبیر معاون رئیس شرکت توانایی ایران در این باره گفت:
امیدواریم این مطالعات رو توسط هم سه جانب نهایی بکنیم و این ارتباط الکتریکی رو برقرار بکنیم که بتوانیم از طریق تاجیکستان، افغانستان به ایران انتقال برق انجام بگیم.
با وجود این در همکاری ها در روابط تاجیکستان و ایران در مورد امنیت سرمایه های ایران در تاجیکستان، همکاری های بانکی و تفاوت تعرفه ها مشکلی های زیاده وجود دارد. به قول کارشناسان به همین دلایل شرکت و بخش خصوصی و تاجر اصلی ایران تا به حال وارد بازار تاجیکستان نشده است و هدف کمیسیون مشترک بین دولتی نیز رفع همین مشکلات است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دیروز و امروز و فردای روابط ایران و تاجیکستان و در دقایق پایانی این ساعتی مجله شامگاهی یک گزارش جالب از کلاب. شب گذشته آخرین هیکل داهی پرولتریت جهان ولادیمیر لنین را از مرکز شهر کلاب برکنار کرده اند. پیروان این پیشوای کمونیسم میگویند که هیکل را بدون کدام آگاهی پیشکی و خبردار کردن مردم از میدان برچیده اند. حکومت کلاب در روزهای تجلیل 2700 سالگی این شهر نیز دو هیکل لنین را از کوچه و خیابان های کلاب گرفته بود.
و میرزا بجوی که آنها مجسمه ابا عبدالله رودکی سردفتر ادبیات فارس تاجیک قامت افراخت، اما جای هیکل دومی برکنار شده لنین تا حالا خالی است. همکنون کمونیستان کلاب در یک نامه موقع خود را به سمی حکومت شهر رساندند، اما مقامات تا حال سبب های کندن هیکل لنین را رسما شهر ندادند. خبرنگاری رادیو آزادی در کلاب مومن احمدی امروز به جستجوی هیکل برکنار شده لنین رفت و حالا او را میشوریم که در این جستجو تا کجا رسیده است.
صبح 29 سپتامبر ساکنان و نمایندگان حزب کمونیست از ناگهان بر کندن هیکل ولادیمیر لنین بنیادگذاری دولت شوروی از باغ فرهنگ و فراواتی شهر کلوب خبر یافتند. شریف سفرف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان در منطقه کلوب هنگامی واکنش این عمل را وحشیانه عنوان کرد و افزود هنگامی صحبت با پاسبان باغ معلوم کرده است که گروه نامعلوم نخلف ساعت یک شب به تخریب هیکل لنین دست زدند، اما پاسبان باغ گفته است که او از این عمل صبح آگاه شده با مسئولین با خبر داده است. جناب سفرف افزود حزب کمونیست به این خاطر یک جلسه فوری برگزار نموده است حکومت محلی بحری پیدا و برقرار نمودن هیکل درخواست کرده است.
از روی بیروی کمیته پارتیای شهر و منطقه حزب کمونیست تاجیکستان از تمام رایون ها جمع کردیم، این مسئله را مرتیم کردیم و تمام کمونیست ها از روی بیرو باید چشم غضب من رفتوری وحشیانه همین مردکارا وای کردن محکوم کردن.
نمایندگان حزب کمونیست در این جلسه اینچنین گفتند که اگر هیکل دوحیشان دوباره برقرار نشود دست به اعتراض خواهند زد. اما ظهر امروز شرف عزیزف دیرکتور باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلوب از جانب گروه نامعلوم شکستن این هیکل را رد نمود. جناب عزیزف گفت این هیکل فعلا در انبار باغ محفوظ بوده، انتظار تعمیر و ترمیم است.
هیکل لنین به همه خاطر ما گرفتیم که خواستیم او را تعمیر و ترمیم از نو تعمیر و ترمیم خوب کرده باز در جایش گذاریم.
با این وجود شریف سفرف رئیس حزب کمونیست در منطقه کلوب از یک معرکه ضد کمونیستی در این منطقه خبر میدهد و میگوید فعلا در برخی مساله ها هم حکومت به آنها فشار میآورد و هم نشریه های محلی فعالیت آنها را غیر منصفانه انتقاد میکنند. با عنوان مثال او میگوید چند قبل در نشریه پژواک مقاله با عنوان بطلاق سیاسی و قدم های نوبتی حزب کمونیست تاجیکستان انتشار یافت که در آن به تحقیر پیشوایان ساخت جامعه کمونیستی راه داده شده است.
در بیوروی کمیته پارتیوی شهر منطقه که مشترک زش اخبارات دادن در برای همین مقاله تومتنگیزی رستم عظیم چنین ایسان میکنن که محریر همین گزیت هم سر یک بیمدنیتی کرده است.
در همین حال رستم عظیم مؤلف مقاله که باعث رنجش کمونیستان گشته است میگوید کمونیستان در زمان شوروی زودرنج یا به اصطلاح ارکه تربیه یافته توانی تحمل انتقاد رو ندارند. او میگوید
در آن مقاله وضعیت تاریخی و کنونی حزب کمونیست و تاثیر آن به دولت و حکومت تاجیکستان را در اساس دلایل ها بیان داشتند. از آن که جانب حزب کمونیست با گذشت 3 ماه به نوشته واکنش رسمی ندادند، چنین می حسابم که آنها سند و دلیل ها در مقابل نوشتار من ندارند و تنها در صحبت های جداگانه تحقیر خود را تسکین می دهند.
حزب کمونیست از سالهای 30 عصر گذشته در منطقه کلوب فعالیت می کند. هم اکنون به قول رهبری حزب بیش از 10,000 ساکن در منطقه کلوب پیروی حزب آنهاست. زمان شوروی در اکثر نواحی منطقه هیکل و پیکره های لنین پیشوای کمونیستان گذاشته شده بود، ولی پس از 15 سال پاشکوری شوروی آنها یک و یک برکنده شدند. هیکل لنین در باغ فرهنگ و فراغتی کلوب از آخرین هیکل آن در منطقه کلوب دانسته می شود. قبلا در سال 2006 هنگامی آمادگی به جشن 2700 سالگی کلوب دو هیکل لنین نیز از شهر برکنده شده بود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
هیکل گم شد. ناپدید شدن هیکل لنین از باغ فرهنگی و فراغتی شهر کلوب و نگرانی کمونیستان این شهر از گم شدن مجسمه داهی پرولتاریت جهان. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شانگاهی چهارشنبه 29 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. من مرزا سلیمپور و همکارم در دوشنبه هرمگل قادر بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. در امواج رادیو آزادی بمانید.
نفس نمی کشم در عالم یاری بی من تو نفس بی حرام یار دشمنی گلیس من با چای بک نبود یاری هر ساعت هر زمان هر روز دیاری یار گسمنی
رادیوی آزاد.